ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پس از سپاه پاسداران، حضور چینی‌ها در پروژه ساخت 1,000,000 مسکن در سال تایید شد. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید که FATF تأثیری بر تجارت ایران ندارد. و همسر نازنین زاغری ردکلیف، زندانی دو تابعیتی در ایران، دوباره دست به اعتصاب غذا زد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. چند روز پس از اعلام حضور سازمان بسیج در پروژه دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت 1,000,000 مسکن در سال، حضور شرکت‌های چینی هم در این پروژه تایید شد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با تلویزیون دولتی با تایید مذاکره با چینی‌ها برای حضور در این پروژه گفته است که این مذاکرات برای ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت مسکن صورت گرفته تا سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده مسکن‌های تولید شده مدیریت شود. او در این گفتگو جزئیاتی درباره حضور چینی‌ها در این پروژه نداد، اما پیش از این مقام‌های سپاه پاسداران از حضور خود در این پروژه خبر دادند و غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، هم گفته که طی تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی قرار شده که سالانه 100,000 واحد مسکن ساخته شود. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ایران، در هفته های گذشته وعده ساخت 4,000,000 مسکن در 4 سال آینده را داده و گفته بخش از این پروژه را به سازمان بسیج واگذار کرده است. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تداوم حضور نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF مدعی شد که این موضوع تأثیری بر تجارت ایران ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا در این باره گفت که در واقع گروه FATF نه داغی دارد و نه درفشی. اظهارات این مقام مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بی تأثیر بودن فهرست سیاه FATF بر تجارت ایران در حالی است که از میان همه کشورهای جهان فقط ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند. گروه FATF اسفند سال 98 پس از آنکه حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، خبر داد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. در پی تایید حکم یک سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، همسرش ریچارد ردکلیف دوباره دست به اعتصاب قضا زد. همسر نازنین زاغری از روز یکشنبه اعتصاب قضای خود را در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در مرکز لندن آغاز کرده است. بنابر اعلام عفو بین‌الملل، او قصد دارد با خوابیدن در چادری در فضای باز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را تحت فشار بگذارد تا برای آزادی همسرش و دیگر شهروندان دو تابعیتی در ایران تلاش کند. نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، فروردین 95 در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده‌اش رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. از چند ماه پیش با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده‌ای تازه علیه او گشوده و او را به تبلیغ علیه نظام بار دیگر به 1 سال زندان و 1 سال منع خروج از کشور محکوم کرده است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، میگوید که نمیتوان منتظر تولید واکسن داخلی ماند، چرا که به گفته او وضعیت طوری است که حتی یک ساعت هم مهم است. وزیر بهداشت ایران با اعلام اینکه تنها 14,000,000 دوز واکسن کرونا در داخل تولید شده است، بر ضرورت واردات واکسن کرونا از خارج تاکید کرده است. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی با تاکید بر تولید واکسن داخلی و عدم اجازه به واردات واکسن از خارج، موجب ایجاد موج‌های پی در پی شیوع کرونا در ایران شدند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه این تصمیمات بنابر فشارهای مافیایی هست که همچنان داره دست اندازی میکنه بر بهداشت و درمان ما. اون چیزی که مانع این شد که در واقع فریاد محققین، اونایی که پیش بینی میکردن این وضعیت رو به جایی نرسه و هیچگاه توصیهشون این نرفت که بر اساس واکسن‌های موجود و مؤثر سیاست گذاری بشه و باز هم همه تبلیغاتشون و ادعاهاشون در واکسن داخلی بود و حتی خود همین آقای عین اللهی هم تا هفته‌های قبل سفارشات بسیار زیادی رو از کشورهای دیگه میگفتن، من روی تلفن همراه هم دارم که هیچ جام دیده نشد. این نشون میده که واقعا مافیا تا جایی که تونست این کار رو به تعویق انداخت، ورود واکسن‌های خارجی رو به تعویق انداخت، تا جایی که تونست اون منابع مالی رو به چنگ آورد و هنوز هم داره این کار انجام میشه، تا اینکه بالاخره به جایی برسیم که بعد از ده‌ها هزار کشته‌ای که قابل جلوگیری بود در اثر این بیماری، ناگزیر فشار افکار عمومی وزیر رو به جایی میرسونه که مجبور به قبول این واقعیت بکنه، واقعیتی که هنوز علارغم گذشت این همه زمان از واکسیناسیون، کمتر از 10 میلیون دوز از واکسن‌های داخلی تجویز شده و در واقع تزریق شده. نکته‌ای که مهم هست این است که علارغم این گفته‌ها، هنوز هم دولت از تزریق پول و منابع مالی به واکسن‌سازهای داخلی غفلت نمی‌کنه. بعد از اون مسئله‌ای که برای واکسن‌سازی رازی پیش اومد و اینها یه حالت قهرگونه یه ویدئویی منتشر کردن، سازمان غذا و دارو مجدداً گفت ما اینها رو پیش خرید میکنیم و اعتباراتی به واکسنسازی رازی هم ما اختصاص خواهیم داد. بعد از اونی که اینها ادعا کردن که هنوز هیچ کدوم از این واکسنسازها مراحل تحقیقاتی خودشون رو کامل نکردن، مجدداً باز برای دلجویی از اونها گفتن به زودی اینها هم مورد تایید قرار خواهد گرفت. این نشون میده که صحبت‌های آقای وزیر بیشتر در اثر این فشار افکار عمومی هست، نه در مواجهه با واقعیتی که متاسفانه مافیا اجازه این کار رو تا حالا نداده بود و الان هم هنوز منابع مالی رو در صدد هست که به دست بیاره.
آقای دکتر عطاری، گفته شده که باز هم همچنان دولت منتظر تولید واکسن داخل باقی خواهد ماند، برخی را هم پیش خرید کرده. آیا به نظر شما هنوز به صرفه هست تا کشور منتظر تولید داخلی برای واکسن کرونا باشه؟
به هیچ عنوان، چون جون مردم چیزی نیست که ما بخوایم براش صبر بکنیم. هر زمانی که واکسن داخلی چه از لحاظ قیمت و تاثیرگذاری تونست جایی رو در واکسیناسیون عمومی جامعه پیدا بکنه، اونجا میشه از اونها استفاده کرد. ولی معطل کردن واکسیناسیون کشور و چیزی که با جان مردم سر و کار داره به هیچ عنوان در هیچ در واقع مرامی پذیرفته نیست که ما بخوایم صرفاً و صرفاً به خاطر اینکه بخوایم شعار تولید داخلی بدیم که این معلوم نیست به چه سرانجامی برسه و توانایی هاشون زیر سوال هست برای تولید انبوه، ما بخوایم صبر بکنیم و واکسیناسیون رو معطل بکنیم. همچنان که الان هم بر مسئله واکسیناسیون ایران با واکسن های سینوفارم این سوال مطرح هست که آیا گزینه بهتری برای این مطرح نبوده، چه از لحاظ قیمت و مواردی که در دسترس هست و چه از لحاظ تاثیرگذاری، به دلیل اینکه واکسن سینوفارم الان گفته میشه که باید 3 دوز تزریق بشه تا بتونه به اون ایمنی لازم برسه.
آیه دکتر عطاری، به رغم هشدار کارشناسان در ایران، همچنان دولت ابراهیم رئیسی بر بازگشایی مدارس در آبان ماه تاکید میکنه، آیا همین میزان واکسیناسیونی هم که در کشور صورت گرفته میتونه این ایمنی مطمئن رو به وجود بیاره برای بازگشایی مدارس؟
متاسفانه این موضوع اصلا امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه حتی امروز اگر ما آمار امروز رو در نظر بگیریم، تنها 34% از مردم ایران اون میزان 2 دوز واکسن رو دریافت کردن، که عرض کردم حتی در مورد واکسن سینوفارم گفته میشه که واکسیناسیون کامل 3 دوز هست و نه 2 دوز. اگر 2 دوز هم در نظر بگیریم 34% هست، که این 34% نمیتونه جلوگیری بکنه از گردش ویروس در جامعه، به طوری که الان به نظر میرسه این صحبت‌ها فقط یک افکارسنجی افکار عمومی هست تا بدونن جامعه چقدر پذیرش داره. و در کنار این، خب متاسفانه ما بازگشایی‌های دیگه بی‌رویه‌ای مثل نماز جمعه که بعد از 19 ماه تعطیلی مجدداً بازگشایی شد، همین مسئله رو در مورد مدارس و کودکانی که هنوز واکسیناسیونشون انجام نشده، ویروس در جامعه گردش داره، آمارها هرچند یک مقدار متوقف شده بود افزایش تعداد کشته‌ها، و ولی متاسفانه امروز ما باز مجددا افزایشی داشتیم و به حدود 171 نفر در واقع مرگ و میر رو در اثر بیماری رسیدیم و حدود 10,000 نفر بیمار جدید و 5,000 نفر بستری در آی سی یو که وضعیت زیاد مناسبی از لحاظ سلامتی ندارن. اینها همه نشون میده که این بازگشایی ها یا ادعای این مسائل میتونه ضربه بیشتری بر سلامت و جان مردم بزنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما علی شمخانی که یک مقام ارشد امنیتی در جمهوری اسلامی است و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است، برای دومین روز پیاپی در توییتی درباره مسائل منطقه‌ای اظهار نظر کرده که با طعنه و تمسخر همراه بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
توییت روز یک شنبه علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران حاوی واکنشی کم و بیش دیرهنگام به خبر 6 روز پیش بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. او نوشت اسرائیل به جای اختصاص این بودجه برای به توصیف او شرارت علیه ایران، بهتر است به فکر تأمین 10,000 میلیارد دلار بودجه باشد، آن هم برای آنچه این مقام امنیتی جمهوری اسلامی آن را خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران خواند. ادعای پاسخی از جانب جمهوری اسلامی که به 10,000 میلیارد دلار خسارت به اسرائیل می انجامد، در حالی از سوی این مقام امنیتی مطرح می شود که مقیاس خسارت‌های وارد به کشورها در جنگ‌های تمام عیار نیز از 100,000 میلیارد دلار تجاوز نمی کند. محاسبه شدیدترین خسارت‌های جنگی در جهان تا کنون به رقم 1,000 میلیارد دلار نیز نزدیک نشده است. اما پرسش این است که چنین برخورد تندی، آن هم از جانب مقامی که مسئولیت امنیت ملی کشوری را بر عهده دارد، نتیجه چه رفتاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است؟ رادیو فردا این سوال را با فرخ نگهدار، فعال و کارشناس سیاسی مقیم لندن در میان گذاشت و این پاسخ اوست.
واقعیت اینه که تأخیر در حل مسائل مورد مناقشه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و معوق موندن مذاکرات وین، خب حساسیت‌های اسرائیل رو و سایر کشورهای منطقه رو نسبت به برنامه هسته‌ای ایران افزایش داده. اینی که اسرائیل میاد 1.5 میلیارد دلار از بودجه سالانه خودش رو به تخریب برنامه هسته‌ای ایران اختصاص میده، البته خب یک سیاست تهاجمی است. بهتر این هست که در جهت تشویق ایران به پیوستن به تلاش بشه به جای تهدید نظامی.
یک روز قبل، یعنی 1 آبان، نیز در یک پیام توییتری دیگر علی شمخانی لحن مشابهی به کار برده بود. این اظهار نظر او در واکنش به رجب طیب اردوغان و 2 روز بعد از اینکه او گفته بود تقابل ایران با آذربایجان کار ساده‌ای نیست صورت گرفت، اما این بار هم علی شمخانی به اسرائیل گوشه و کنایه می‌زد. در توییت‌های طعن‌آمیز دبیر شورای امنیت ملی ایران، اشاره مستقیمی به آمریکا و مذاکرات احیای برجام به چشم نمی‌خورد، در حالی که فرخ نگهدار معتقد است راه خروج ایران از بحران‌های منطقه استفاده از فرصت بازگشت به برجام است.
اگر بخواهی راه حل درستی برای مسائل مورد مناقشه بین ایران و اسرائیل در نظر بگیریم، این راه حل جدا از حل مسائل اساسی میان ایران و آمریکا نیست و ایران اگر بخواهد از این وضعیت هم تحریم ها و هم تهدید ها به اصطلاح رهایی پیدا بکنه، باید مناسبات خودش رو با ایالات متحده آمریکا عادی بکنه و از این فرصتی که دولت بایدن روی کار آمده و یک دولتی است که میخواد بالاخره این مسائل تخفیف پیدا بکنه و با تنش زدایی بشه، از این فرصت استفاده بکنه.
علی شمخانی در ادامه طعنه و تهدید خود خطاب به اسرائیل، رجب طیب اردوغان را نیز بی نصیب نگذاشت و به دلیل اشاره او به قدرت اسرائیل، رئیس جمهور ترکیه را دچار بزرگ نمایی هیبت به تعبیر خود پوشالی اسرائیل خواند و حتی نوشت که اردوغان ادعای رهبری جهان اسلام را دارد. عنوانی که مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً آن را شایسته علی خامنه‌ای می دانند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بیست و سه و 14 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در طول برنامه ها پخش خواهیم کرد. مجله بعدی ما در ساعت 24-45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.